مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 27 مرداد 1390.
بنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
میخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه، مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر میر غضنفری و بخش سلامت در خانواده. آقای دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات دارم و هستم در خدمتتون با ادامه مباحث.
همچنین برای شما آقای دکتر، خیلی از عزیزان شنوندمون تماس گرفتن و گفتن که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان 30 روز هستش دیگه، بله، مثلا هفته اول راحت میگذره، اما 8 روز 9 روز 10 روز که میگذره دیگه این ضعف ها شروع میشه. بله. چه کار بکنیم با توجه به طولانی بودن این ماه از نظر بعضی از دوستان عزیز شنوندمون، بتونیم با یک تغذیه سالم و مناسب جلوی این ضعف رو بگیریم؟
بله، ببینید از دیدگاه حالا معنوی و همچنین ریشه جسمانیش تا درجاتی ضعف غیر قابل اجتنابه و اصلا خود یه سری برکات معنوی و اثراتی که هم داره به خاطر همین ضعفه، به خاطر همون تشنگیه که به هر حال علمای بزرگوار اینا رو خوب توضیح دادن تو کتبم هست و در واقع یادآوری که برای گرسنگی و تشنگی روز قیامت و گرسنگان و تشنگان و این هاست. بنابراین نمیشه و نه مردم سعی کنن که و نمیتونن که کامل اینا رو از بین ببرن. این یک نکته. و نکته دیگه این که برای اینکه اینها در حد قابل تحمل تر در بیاد، این رو ما میتونیم تا حدودی روش کار کنیم و مهمترین تکنیکش هم همون رعایت مزاج هست و رعایت تدابیر مزاج هست که ما تا الان عرض کردیم. تقریبا سه تا مزاج اصلی مرکب رو ما گفتیم که مثلا افرادی گرمند، گرم و خشکند، گرم و ترند، اینا چه کار کنند که دچار مشکل کمتر بشن. خب با توجه به این که توی روزه و روزه‌داری و اینا یه مقدار حرارت هم بالا میره و خشکی هم غلبه میکنه، در کل افرادی که دارای مزاج گرم هستن و یا خشک هستن بیشتر یه مقدار اگه بگیم اذیت، واژه البته درستی نیست برای روزه عزیز و این ماه بزرگ، منتها اینا یه مقدار شاید بیشتر اذیت بشن و احتمالا اینها هم بیشتر سوال کردن در برنامه و میپرسن چرا، چون فصلم گرمه، حرارت اینا بالا میره، چه تشنگی و چه ضعف ناشی از حرارت زیاد تو اینها بیشتر اذیت کننده. خب حالا چی کار بکنن؟ اصلاح مزاجشون انجام بدن و ما توصیه میکنیم که در هنگام سحر غذاهایی رو استفاده بکنن که حجم کم دارن ولی اصطلاح طب سنتی کثیر الغذا، یعنی غذاییت نسبتا زیادی دارن. غذاهایی که برای انسان هست، حالا ما اشاره وقتی که به قسمت خودش رسیدیم در ادامه برنامه توی حالا هفته های آینده اگر زنده بودیم اینا رو خواهیم گفت که چه چیزای غذای انسانه و بیشتر به انسان انرژی میده که در کل گندم و محصولات گندم مثل انواع نان هست و بعد در مرحله بعدی برنج، اون هم برنج سبوستان و در کل گوشت ها هست با رعایتش و نزیاده بلیش و بین گوشت ها گوشت های گوسفندی جوان، گوشت برژبونت ها هست و بعد گوشت های دیگه، گوشت پرندگان هم توصیه شده و پرندگان جوان مثل مثلا مرغ یا خروس بچه یا جوان، اینا خیلی توصیه شده و در کل طعم های شیرین، البته نمیخوام بگم شیرینی مصرف کنند نه خیلی، چون واقعا شیرینی زیادم مصرف کنم مثلا اینگام سهر چند ساعت بعدش دوشاره حتی دوشاره افت قند میشن. بنابراین بین افطار تا زمان خواب غذاهای سبک مصرف کنن، میوه جات، سبزیجات، آش ها، سوپ ها، با هم رعایت هایی که گفتم، البته نباید حالت نفاق اینو زیاد داشته باشه که در واقع مواد زیاد به قول بدنشون نشه که برای سحر سیر باشن، چون بدن یه مقدار قوی گوارششون اینا هم یه مقدار ضعیف میشه.
درسته.
و آماده میشه بدن در هنگام سحر که غذای خوب و یک کمی سنگین تر و یک کمی پر انرژی تر رو بتونه خوب هضم کنه و برای طی روزش غذا داشته باشه. این اینا رو اگر رعایت بکنن با توصیه‌ای که جلسه قبلم گفتیم که حالا بحث تشنگی و اینام توش بود، انشالله این ضعف ها کم میشه. البته هیچ وقت از بین نمیشه، جزء روزه هست، انشالله باید ازش برکات بگیرن.
بعد یک سوال دیگه این که خیلی ها اعتقاد دارن که سحر مثلا چیزی نخورن که بتونن اون روزداری رو بیشتر درک بکنن، این کار درستی از نظر هم مزاجی و هم اینکه یه جور اونا تلقی میکنن تربیت نفس و جسم ازش یاد میکنن، آیا این کار درستی هست؟
این کار بسیار غلط و بسیار مضر است، مثلا توصیه نمیشه. برای بعضی از افراد بسیار معدود که ما فقط هم باید حتما از نزدیک ببینیم و معاینه‌شون کنیم، شاید بگیم که اون هم سحری بسیار کم بخورن و خیلی به ندرت این حالت پیش میاد. غذا اگر وارد معده نشود و مخصوصا توی روزهای بلند گرم و مخصوصا اگر افراد طبع‌های خشکی هم داشته باشن، که اتفاقا افرادی که حالا طبع خوبی دارند اتفاقا بعضا به این موضوعات ریاضت‌ها علاقه منتر میشه و اینها بیشتر تحت خطر هستن، اگر این کار رو بکنن بعید نیست تا قبل از نیمه ماه مبارک یا بعد از اوایل بعد نیمه دو مبارک دچار مشکلات شدید گوارشی، مخصوصا زخم معده و استنشق بشن و غیر از حالتهای ضعف وجود دارن و حتی در بعضی از افراد منجر میشه که اینا منجر به بستری بشه و دیگه روزهای بعدیشون مثلا نتونن بگیرن، اجازه بهشون داده نمیشه بگیرن.
درسته.
وقتی که قوه بدن چیزی رو در معده پیدا نکنه برای هضم، میپردازه به بافت طبیعی معده و بنابراین اون رو اصطلاحا میخوره و هضم و میرسه به عروق و خون ریزی میکنه و زخم ایجاد میشه و التهابات و مسائل دیگه، بنابراین بدن امتحان داره. بهترین راه سیر و سلوک در حال معتدل ترین اشه، حالا افراد هر کدوم مناسب خودشون براخره برد.
درسته. یه سوال دیگه و اون این که نوشیدن شربت عسل در وعده سحر که خیلی اعتقاد دارن از جلوی ضعف و تشنگی رو میگیره، با توجه به اون مزاج هایی که شما فرمودید این کار درست نمیتونه باشه یا نه؟
برای بعضی باید تغییراتی بکنه. خود عسل گرم، البته شربت کردنش معتدلش میکنه، در کل نوشیدنی خوبیه و زداری هم بله، منظور شیرینیشو خیلی نباید زیاد بگیرن که مزاجشون گرمه و گرم یا گرم و تره، اینها حتما باید توی شربت عسلشون یک فاز خونکی رو هم اصطلاحا اضافه کنن که حالا میتونه مثلا آب لیموی تازه باشه یا آب زرشک تازه باشه یا از اون عرقیجات خنک و مزاج خنک باشه. اما کسایی که مزاج های دارن بله، خود عسل یا آب عسل که اتفاقا شیرین تر باشد، یعنی شما ببینید ما برای همین یک دستور ظاهرا ساده
چند مدل
تیپ های مختلف داریم و تو مراجعه کنندگانمون هم که ما میان دستیارون ما دوستان ما که هستن میبینن که ما مثلا یک دستور رو حالت هاش رو خیلی عوض میکنیم برای افراد مختلف. یک دستوره همین به قول شما آب عسل یا شربت عسل، ولی خب متفاوته، ولی در کل بله توصیه میکنیم و همین رعایت هایی گفتم.